با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یعقوب در این فصل درباره خطرات زبان سخن خواهد گفت و به این نکته مهم هشدار می‌دهد که خدا ایمان را توسط زبان امتحان می‌کند. در یعقوب فصل 3 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: برادران عزیز، سعی نکنید اشتباهات دیگران را فوری به ایشان گوشزد کنید، زیرا همه ما دچار اشتباه می شویم و ما معلمین دینی که احکام خدا را می دانیم، اگر مرتکب اشتباه گردیم شدیدتر از دیگران مجازات خواهیم شد. اگر کسی بتواند بر زبان خود مسلط شود، قادر خواهد بود در سایر موارد نیز بر خود مسلط باشد. در اینجا به معلمین اشاره شده و یعقوب میگوید که معلمین مسئولیت بزرگتری دارند، چون خطر جدی برای آنان این است که تعالیم غلط و اشتباه دهند. کاملا شگفت زده هستم در مورد روش هایی که مسیحیان فریب انواع تعالیم غلط را خورده و به دنبال معلمین دروغین میروند، به خصوص وقتی این تعالیم و پیام‌ها در ارتباط با نبوت می باشد. تمام آنچه یک معلم امروز نیاز دارد، زبان سلیس و روان است که بتواند به خوبی سخنرانی کند. مردم به راحتی همه نوع روش‌ها، باورها و مکاتب را قبول می کنند، با اینکه بسیاری از این معلمین در ارتباط با تمام کلام خدا و حقایق کتاب مقدس نادان و ناآگاه می باشند. از اینکه جلسات خانگی مطالعه کتاب مقدس وجود دارد خوشحالم و فکر می کنم که آنها به نیاز مهمی در جامعه پاسخ می دهند. ولی بعضی از معلمینی که در این جلسات آموزش می دهند، انواع تفکرات و اعتقادات شخصی و برداشت‌های اشتباه خود را از کتاب مقدس با مردم در میان می‌گذارند. آنها خودشان نیاز دارند بیشتر از کلام خدا بدانند و حقایق کتاب مقدس را بیاموزند. فریب و سقوط آسان مردم در ارتباط با معلمین دروغینی که ادعای خدمت به ایشان را دارند، سبب خودبینی و غرور بسیاری از این معلمین شده است. یکی از جوانانی که من این امکان و امتیاز را داشتم به خداوند عیسی مسیح هدایتش کنم، در مسیر زندگیش به دنبال تعالیم غلط رفت. من سعی کردم که او را تشویق به بررسی دقیق‌تر کلام خدا کنم، ولی او علاقه نداشت. او کلاس‌های آموزشی در ارتباط با ایمان مسیحی را شروع کرده و فرد خوش‌زبان و سخنرانی خوب است، ولی تعالیم او کاملاً بر طبق کلام خدا نمی باشد. فردی که در کلاس‌های او شرکت می‌کرد به او چنین گفت: آیا می‌دانید آنچه تعلیم می‌دهید با آموزش‌های بسیاری از معلمین کتاب مقدس و به خصوص معلمی که شما را به سوی خدا هدایت کرد در تضاد می باشد؟ آن مرد جوان پاسخ داد: منظورتان دکتر مگی است؟ شاید او بایستی الهیات و باورش درباره ایمان مسیحی را تصحیح کند. خب، صادقانه و با صراحت باید بگویم شاید بایستی چنین کنم. هرچه بیشتر کلام خدا را مطالعه و بررسی می کنم، بیشتر شگفت زده شده و خدا را برای کلامش حمد و ستایش می کنم. آنچه مرا متاسف می کند نادانی و ناآگاهی من است و نه شناخت و دانش من در مورد کلام خدا. درک می کنم که هنوز راه زیادی را باید بروم تا کتاب مقدس را به خوبی بفهمم. ولی فکر می کنم آن جوان که چنین سخنانی را درباره من گفته است هنوز باید بیشتر رشد کند. اما مشکل او احتمالاً این است که نادانی و ناآگاهی خیش از کلام خدا را درک نمی کند. سخن واعظی را به یاد می آورم که به جوانی که به تازگی خدمتش را شروع کرده بود چنین گفت: وقتی شخصی ادعا کرده معلم است و با خودبینی و غرور در مورد خودش صحبت می کند، به نظر من آن فرد احساس می کند که شخص چهارم در تثلیث می باشد. برای یک واعظ، کشیش یا معلم به سادگی این امکان وجود دارد که مغرور شود. زبان بسیار خطرناک است. یعقوب در اینجا در واقع می گوید: برادران، زیاد معلم دیگران نشوید. سعی نکنید هر فردی را تعلیم و آموزش دهید. فکر نکنید از همان زمانی که مسیحی شده، تولد تازه یافته و فرزند خدا شده اید، می توانید یک جلسه آموزش کتاب مقدس را شروع کرده و به عنوان مثال کتاب مکاشفه یوحنا را تعلیم دهید. ما معلمین دینی که احکام خدا را می دانیم، اگر مرتکب اشتباه گردیم، شدیدتر از دیگران مجازات خواهیم شد. با صراحت بگویم، هراس‌آور است تشخیص دهیم که خدا ما را برای شیوهی که کلامش را تعلیم می دهد، مورد داوری و مجازات قرار خواهد داد و تحت مجازات او خواهیم بود اگر تعالیم ما اشتباه باشد. دوست من، هرچه بیشتر این فرصت را داشته باشید که کلام خدا را در میان بگذارید و اعلام کنید، مسئولیت شما در برابر خدا نیز بیشتر خواهد شد. به طریقهای متفاوتی این امکان برای ما وجود دارد که لغزش بخوریم و این واقعیتی است که برای هر یک از ما بدون استثنا وجود دارد. اگر کسی بتواند بر زبان خود مسلط شود، قادر خواهد بود در سایر موارد نیز بر خود مسلط باشد. در متن اصلی این آیه چنین فردی انسان کامل نامیده شده است که به معنای یک مسیحی رشد یافته است، همانطور که کودکی رشد یافته و فرد بالغی می شود. یعقوب می گوید که انسان کامل این توان را دارد در همه چیز بر خود مسلط باشد. به عبارت دیگر، کسی که بتواند سخنان زبانش را کنترل کند، در واقع بر تمام بدن و زندگیش نیز تسلط کامل دارد. سخن گفتن و زبان در حقیقت انسان را از بقیه حیوانات متفاوت می سازد. انسان می تواند افکارش را به زبان آورد و می تواند احساسات خود را بیان کند، می تواند بفهمد و در بالاترین سطح ممکن مکالمه و ارتباط با دیگران برقرار کند. زبان یک علامت برجسته و خاص است که من و شما در اختیار داریم و در واقع ما را معرفی و مشخص می کند. بزرگترین شاخص و علامت زندگی انسانی است. زبان فهرست موضوعات زندگی ما را آشکار می کند. زبان ما وجود ما را افشا می کند و می گوید که ما کیستیم. زبان شخصیت ما را نمایان می سازد. مدتی پیش با همسرم و دخترم برای شرکت در مراسم بررسی کتاب مقدس که در شهرهای متفاوت برگزار می شد، با اتومبیل در سفر بودیم. در بین راه در یک پمپ بنزین توقف کردیم. از اتومبیل بیرون آمده و به جوانی که در آنجا کار می کرد گفتم که باک بنزین را پر کند. سپس به مناظر زیبای اطراف نگاه می کردم که متوجه شدم آن جوان به من خیره شده است. به سویش برگشتم و لبخندی زدم. او به من گفت: آیا شما دکتر مگی هستید؟ جواب دادم: بله، خودم هستم. آیا شما را می شناسم؟ او گفت: نه. پرسیدم: آیا مرا می شناسید؟ با خوشحالی گفت: به طور شخصی نه، ولی در مدتی که در اینجا کار می کنم، هر یک شنبه برنامه‌های بررسی کلام خدا را که توسط شما در رادیو اجرا می‌شود گوش می‌دهم. صدای شما را هر جا بشنوم می‌شناسم. توجه می‌کنید زبان و سخن من مرا افشا کرده و می‌شناساند. به یاد آورید کنیزی را در انجیل متی فصل 26 آیه 73 که به شمعون پتروس گفت: تو حتما یکی از شاگردان او هستی، چون لهجت جلیلی است. پتروس نمیتوانست این موضوع را انکار کند که از منطقه جلیل است. سخنان زبانتان افشا میکند که چه کسی هستید. زبان شما را معرفی میکند. میگوید از کجا هستید. میگوید که آیا نادان میباشید یا فهمیده؟ شخصیتی آرام و با فرهنگ دارید یا خشن و بی‌ادب هستید؟ آیا پاک میباشید یا ناپاک؟ فردی هستید که امور اخلاقی را رعایت میکنید یا بدون اخلاق شایسته میباشید؟ آیا ایماندار به خدا هستید یا کافر و بی ایمان؟ آیا یک مسیحی هستید یا غیر مسیحی؟ آیا مجرم و مقصر هستید یا بی تقصیر؟ دوست من، سخنان زبانتان افشا می کند که چه کسی هستید. زبان شما را معرفی می کند. می گوید از کجا هستید. می گوید که آیا نادان می باشید یا فهمیده. شخصیتی آرام و با فرهنگ دارید یا خشن و بی ادب هستید. آیا پاک می باشید یا ناپاک. فردی هستید که امور اخلاقی را رعایت می کنید یا بدون اخلاق شایسته می باشید. آیا ایماندار به خدا هستید یا کافر و بی ایمان؟ آیا یک مسیحی هستید یا غیر مسیحی؟ آیا مجرم و مقصر هستید یا بی تقصیر؟ دوست من، یقین دارم اگر هر آنچه در ماه گذشته گفته اید را ضبط می کردید، نمی خواستید هرگز آن سخنان را بشنوید. اکنون اجازه دهید به آن اسیدی توجه کنیم که در زبان من و شما است. یعقوب ابتدا در مورد یک زبان لجام گسیخته و بیبند و بار هشدار می‌دهد. در یعقوب فصل 3 آیه 3 می‌خوانیم: اسبی بزرگ را با دهنه‌ای کوچک مطیع خود می‌سازیم و او را به هر جا که بخواهیم می‌بریم. مثالی که یعقوب در اینجا استفاده می‌کند اسب است. داوود نیز در مزمور 39 آیه 1 چنین گفته است: به خود گفتم مواظب رفتارم خواهم بود و احتیاط خواهم کرد تا با زبان خود خطا نورزم. مادامی که آدم بدکار نزدیک من است سخن نخواهم گفت. به عبارت دیگر منظور داوود این بود که چون میخواست شهادت خوب و درستی را بدهد بر دهان و سخنان زبانش مسلط خواهد شد. دوست من، امروز مسیحیان زیادی یافت می شوند که باید سخنان دهان و زبانشان را کنترل کنند. در متن اصلی این آیه از افسار یا دهنه ای صحبت شده که توسط آن اسبان را مهار می کنند. افسار یا دهنه وسیله بزرگ نیست، اما می تواند یک اسب بزرگ و تندرو را مهار کند. خانواده ای را به یاد می آورم که بر کالاسکه ای سوار بودند و چون اسبهای کالاسکه را نتوانستند مهار کنند، به علت سرعت زیاد اسبان کالاسکه در هم شکست و افرادی که سوار بر آن بودند از بین رفتند. و به همین صورت زبان نیز می تواند تون روی کرده و باعث نابودی فرد شود. شخصی درباره یک فرد دیگر چنین گفته است: فکر او زبانش را به حرکت درآورده و بعد او را به حال خود گذاشته و ترکش می کند. ما نبایستی چنین عمل کنیم. نیاز داریم آگاهانه و هوشیارانه زبانمان را مهار کرده و بر آن تسلط داشته باشیم. اکنون یعقوب مسئله دیگری را بیان می کند. در یعقوب فصل 3 آیه 4 می خوانیم: یک سکان کوچک کشتی بزرگ را به هر سو که خواست ناخدا باشد هدایت می کند، حتی اگر بادی شدید بوزد. کشتی‌های بزرگ می‌توانند با سکان کوچکی کنترل و هدایت شوند که حتی آنچنان قابل دید عموم مردم نیست. یک طوفان شدید ممکن است کشتی را به این طرف و آن طرف ببرد، ولی یک سکان کوچک می‌تواند آن را کنترل کند. زبان نیز می‌تواند مسیر زندگی ما را تغییر دهد. انسان‌ها توسط زبانشان به ویرانی و سقوط کشیده شدند. افراد خوشنام و درستکاری بودند که صدمات فراوانی را به علت زبانهای غیبگو و شایعات بی اساس دیدند. یعقوب میگوید که زبان از اسبان تندرو یا طوفان شدید دریا خطرناکتر است. باور دارم که امروزه در بسیاری کشورها مشروبات الکلی یا مواد مخدر مشکلاتی جدی برای مردم به وجود آوردند. ولی آیا می دانستید که در کتاب مقدس و کلام خدا زبان و شیوه سخن گفتن بسیار بیشتر از مشروب خواری محکوم شده است؟ مشروبات الکلی و مواد مخدر می توانند یک کشور را به سقوط و نابودی هدایت کنند. اما با این وجود زبان از آنها بسیار خطرناکتر می باشد. در امثال سلیمان فصل 6 آیه 16 الی 19 نوشته شده است: هفت چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد: نگاه متکبرانه، زبان دروغ، دستهایی که خون بیگناه را می‌ریزد، فکری که نقشه‌های پلید می‌کشد، پاهایی که برای بدی کردن می‌شتابد، شاهدی که دروغ می‌گوید، شخصی که در میان دوستان تفرقه می‌اندازد. یکی از هفت چیزهایی که خدا از آنها نفرت دارد زبان دروغ است. زبان واقعا می تواند باعث ایجاد مشکلات برای ما بشود و در این مورد جای هیچ شک و تردیدی نیست. شخص ناشناسی چنین گفته است: یک سخن بی احتیاط جنگ و ستیز ایجاد می کند. سخن بی رحمانه می تواند زندگی را در هم بشکند. سخن تلخ نفرت و کینه را می کارد. سخن خشن می تواند در هم بکوبد و بکشد. سخن مهربان و خوشایند راه را صاف و هموار می کند. سخن شادی بخش روشنایی ایجاد می کند. سخنی که به جا گفته می شود درس ها می آموزد. کلام محبت آمیز شفا و برکت می دهد. یک ژنرال معروف مسیحی به فرماندهانش سخنانی بسیار عمیق گفت که بر روی من نیز اثر گذاشته است. فرمان بایستی شخصی و شفایی باشد. در غیر این صورت هرگز موفقیت نخواهد داشت، چون عامل انسانی باعث شکست آن می شود. اغلب متنی از عهد جدید در فکر و ذهنم هست که مرا در سخن گفتن هدایت می کند. اگر سخنان زبان به اندازه کافی آسان و قابل فهم نباشد، چگونه می تواند آنچه گفته می شود درک شود؟ در این رابطه در نامه اول قرنتیان فصل 14 آیه 9 نوشته شده است: به همین صورت اگر با کسی به زبانی گفتگو کنید که برای او قابل فهم نیست، چگونه می تواند سخنان شما را درک کند؟ مانند این خواهد بود که با دیوار سخن میگویید. من میخواهم هنگامی که کلام خدا را تعلیم میدهم زبانی داشته باشم که هم یک کودک مرا بفهمد و هم یک شخص بالغ. یک بار شخصی از من پرسید: چگونه یک پیام هم یک کودک 9 ساله و هم یک استاد دانشگاه را میتواند به سوی خداوند هدایت کند؟ باید اعتراف کنم که جواب این سوال را نمی دانم، ولی ایمان دارم که خدا کلامش را برکت می دهد و کلام او بایستی به سادگی آموزش داده شود. باید کلام خدا را آنچنان آسان بیان کرد که برای کودکان و افراد تحصیل نکرده نیز قابل فهم باشد. با توجه به انجیل یوحنا فصل 21 آیه 15 خدا نگفت به زرافه‌های من خوراک بدهید، بلکه گفت به بره‌های کوچک من خوراک بدهید. در یعقوب فصل 3 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: زبان نیز در بدن عضوی کوچک است، ولی چه خسارات سنگینی می‌تواند به بار آورد. یک جنگل عظیم را می‌توان با یک جرقه کوچک به آتش کشید. زبان همچون زبانه آتش است، لبریز از شرارت می باشد و تمام بدن را زهرآلود می کند. آتشی است که از جهنم می آید و می تواند تمام زندگی را به نابودی بکشد. زبان مانند زبانه آتش جهنم است که می تواند هر چیزی را بسوزاند. بعضی افراد به این نکته انتقاد کرده که چرا از کلمه جهنم در اینجا استفاده شده است و ادعا می‌کنند که ترجمه درستی از متن اصلی آیه نیست. کلمه‌ای که در متن این آیه به کار رفته به دره هینوم اشاره می‌کند که محلی است که آتش آن هرگز خاموش نمی‌شود. این کلمه فقط 12 مرتبه در عهد جدید به کار برده شده است. خداوند عیسی مسیح آن را 11 مرتبه به کار برد و یعقوب نیز در اینجا یک بار به کار برده است. جهنم ترجمه درستی است. زبان همچون زبانه آتشی است که از جهنم می آید. جالب توجه است که یعقوب زبان را با آتش مقایسه می کند. نمی دانم آیا تا کنون جنگلی را که آتش گرفته دیده باشید یا نه. ولی من آن را دیدم. آتش سوزی در جنگل ویران کننده و اکثرا غیر قابل کنترل می باشد و در بسیاری اوقات نه تنها درختان بلکه هر موجود زنده‌ای در خطر سوختن و نابودی قرار می گیرد. البته آتش از نظر دیگر یکی از بزرگترین دوستان انسان و طبیعت بوده است. بعضی از تاریخ‌شناسان می‌گویند که تمدن از زمانی که انسان آتش را کشف کرد شروع شد. وقتی آتش تحت کنترل باشد، بدن‌های ما را گرم می‌کند، توسط آن می‌توانیم خوراک فراهم کنیم. قدرتی است که چرخ‌های صنعت را به گردش درمی‌آورد. ولی با این وجود وقتی خارج از کنترل باشد، بسیار خطرناک است. بسیار غم‌انگیز است انگامی که خانه آتش می‌گیرد. صدای آژیر ماشین‌های آتش‌نشانی را می‌شنوید و می‌دانید که گروهی از افراد به سرعت به محلی برای خاموش کردن آتش می‌روند. در تمدن پیشرفته امروزی قادر نیستیم که آن آتش را کنترل و مهار کنیم. تاکنون در تاریخ آتش‌سوزی‌های بزرگی بودند که شهرها را سوزاندند و امروز نیز شاهد هستیم که آتش باعث ویرانی‌ها و غم‌های فراوان شده است. زبان نیز مانند آتش است. وقتی تحت کنترل باشد، پر از برکت است. ولی زمانی که از کنترل خارج شود، ویران کننده است. زبان می‌تواند درمان کننده باشد و یا یک لعنت. در امثال سلیمان فصل 12 آیه 18 می‌خوانیم: هستند کسانی که با حرف‌های نسنجیده خود زخم زبان می‌زنند، ولی سخنان مرد دانا تسکین دهنده و شفابخش است. زبان می تواند مانند شمشیری باشد که می کشد، ولی همچنین می تواند شفادهنده باشد. چه تصویری در ارتباط با زبان وجود دارد؟ در امثال فصل 15 آیه 14 نوشته شده است: شخص دانا تشنه دانایی است، اما نادان خود را با حماقت سیر می کند. اجازه دهید مثالی را که قبلا نیز گفتم تکرار کنم. قبل از سخن گفتن فکر کنید، چون سخنان گفته شده حاکم شما خواهند شد. اگر هنوز سخنی نگفته اید، نمی توانید مورد سوال قرار گرفته و مسئول دانسته شوید. اما زمانی که سخن را گفتید، می توانید مورد داوری و محکومیت قرار بگیرید. من این موضوع را در تجربیات زندگیم آموختم. به یاد دارید که زبان و لهجه شمعون پتروس او را افشا کرد و او انکار نمود که خداوند عیسی مسیح را می‌شناسد. اما در روز پنتیکاست خداوند از چه چیزی استفاده نمود؟ زبان شمعون پتروس که قبلا پر از اشتباه و لغزش بود، اکنون برای کار خداوند مورد استفاده قرار گرفته بود. زبان می تواند لعنت یا شفا باشد. زبان قادر است خرابی ها به بار آورد یا باعث برکات شود. آتش سوزی در جنگل معمولا فاجعه‌ای ناگوار و زیان‌آور می باشد. زبان نیز مانند آتش می تواند یک کلیسا، یک جامعه و حتی یک شهر یا یک کشور را بسوزاند. زبان نه تنها قادر است به یک فرد صدمه بزند، بلکه می تواند ملتی را سوزانده و به سقوط هدایت کند.